در 25 سالگی ازدواج میکند با زنی که از خودش 15 سال بزرگتر است و بیوه است و قبل از اون دو شوهر کرده است، زنی که البته خیلی با شخصیت است، سران قریش میخواهند با او ازدواج کنند و خواستگاری میکنند و او حاضر نیست، ولی خود این زن یه مدت نزدیک، یک مدت کم که پیغمبر را از نزدیک میبیند و پیغمبر یه سفر برای او میرود به تجارت و برمیگردد، یه چند مجلس با پیغمبر مذاکره میکند، نه یک دل بلکه صد دل عاشق پیغمبر میشود. هی وسائل برمی انگیزد یه کارش بکنید بیاد از من خواستگاری بکند. به حساب اون روز مسئله سن مطرح نبود، مسئله شأن مطرح بود. خدیجه اشرافی کجا؟ پیغمبر فقیری که چیزی ندارد، تازه به عنوان عامل او داره برای او تجارت میکند کجا؟ خود خدیجه وسیله برانگیخت که داستانش مفصل است، تا بالاخره پیغمبر از او خواستگاری کرد و پول مهر خودش را هم خودش محرمانه فرستاد داد. گفت خویشاوندان من هر چه گفتن مهر شما قبول کنید خودم میپردازم، هر چه گفتن شما بپذیرید خودم میپردازم. خدیجه هم زنی شد برای پیغمبر، به قول امروز زنی ایدئال، زن 40 ساله ای بود و پیغمبر 25 ساله بود. و در وقتی که پیغمبر اکرم به رسالت مبعوث شد، پیغمبر 40 ساله بود و خدیجه 55 ساله، و تا 10 سال بعد از اون هم خدیجه زنده بود. یعنی پیغمبر 55 ساله بود تقریبا، و ببخشید 50 ساله بود و خدیجه 65 ساله. ولی این زن 65 ساله به قدری برای پیغمبر عزیز است و محترم است که فوق العاده است، فوق العاده است. تا آخر عمر هر جا ذکر خدیجه می رفت حال پیغمبر منقلب می شد. از چی؟ از روح خدیجه، از وفای خدیجه، از ایمان خدیجه، از صداقت خدیجه. تو زنهای پیغمبر عایشه خیلی به خودش مغرور بود، هم به دلیل این که زیبا بود و هم به دلیل این بود که تنها دختری بود که پیغمبر گرفته بود و قبل از پیغمبر شوهر دیگه نکرده بود. و این گاهی وقتا این حسودم بود، حسودیش میشد. گاهی وقتا میدید وقتی اسم خدیجه برده میشود پیغمبر عجیب از او احترام میکند. یه خورده همچین جسورم بود یه وقت با پیغمبر رو کرد، ای دیگه چه خبر آقا، یه پیرزن که اینقدر ارزش نداشت. پیغمبر سخت بهش پرخاشت، چه میگون نام خدیجه را تا آخرها وقتی که میبردن میگریست. در شب زفاف حضرت زهرا سلام الله علیها، وقتی که عروس و داماد را به حجله بردن، خب میدونید طبق معمول از قدیم هم بوده و تامی اواخر معمول بود، زنها می آمدن پشت در حجله، اونجا می آمدن مخفی می شدن، عروس و داماد چی میگن حرفای اونها رو بشنون. پیغمبر قدغن کرد احدی حق ندارد در دور خانه علی و زهرا بیستد، همه زنها رفتن بیرون. بعد از مدت خودش آمد از اونجا بگذرد، دید ام ایمن همون نزدیک هاست، همین ام ایمنی که اسمشو بردم، دید ام ایمن اون نزدیک هاست. ام ایمن مگر نگفتم که هیچ زنی اینجا نیستد؟ فرمود چرا یا رسول الله، ولی خدیجه در وقت وفاتش یک وصیتی کرد. خدیجه وقتی که میخواست از دنیا برود به من گفت ام ایمن، من فقط یک نگرانی دارم، حالا که میمیرم نگرانیم برای دختر کوچکم فاطمه است، برای عزیزم فاطمه است. من عروسی این دخترم رو درک نکردم. من حالا فکر میکنم این دخترم اون شبی که عروس میشود و به خانه شوهر میرود، دختر احتیاج دارد به مادر که محرم اسرارش است، و دختر من فاطمه مادر ندارد. تا تو تقبل میکنی که اونجا باشی برای دخترم زهرا مادری بکنی؟ گفتم بله یا رسول الله. من که اینجا ایستادم به حکم وصیت خدیجه بوده است. میگه تا اسم خدیجه و وصیتش رو بردم اشکهای پیغمبر جاری شد. فرمود تو بمان، تو بمان، تو بمان. با این زن در 25 سالگی ازدواج میکند. خدیجه اون چه دارد در طبق اخلاص پیغمبر میگذارد. این تاریخ خدیجه هم عجیب است، چه انقلابی. خود این خدیجه یک تبدیل می شود به اصطلاح امروز به یک زن انقلابی عجیب. این زنی که با چه در قبل از این که با پیغمبر برخورد داشته باشد در چه اشرافیتی زندگی می کرده، با چه ثروتی، با چه زندگی مجللی. بعد کارش به جایی میرسد که پا به پای پیغمبر میاد در شعب ابی طالب. مدت 3 سالی که پیغمبر و یک عده از مسلمانهای اون زمان در شعب ابی طالب اینها محصور بودن. شعب ابی طالب اون وقت یعنی بدترین زندانهایی که امروز شما در دنیا سراغ دارید، یعنی زندانی که روش باز باشد. شما اگر یک زندانی را در نظر بگیرید در صحرای عربستان و نه در ایران، در ایران چنین زندانی نمیدونم، شاید در بعضی از نقاط خیلی خیلی گرم سیر بشه فرض شد، در صحرای داغ عربستان که گاهی گوشت میپزد، یه زندانی رو در نظر، دیوارهاش هم آهن باشه، حال سنگ باشه یا آهن باشه، اینها در چنین محلی محصور بودن. غذا گیرشون نمی آمد که گاهی برای یک ذره خوردنی، اینها اون آخرین رمقشون رو طی می‌کردن. این خدیجه پیر در همین قد در همین جا بود که از پا در آمد. دیگه کارشه که به پایان رسید، جناب خدیجه هم از دنیا رفت. الان هم قبر جناب خدیجه در همون شعب ابی طالب است، کما اینکه قبر خود ابی طالب هم که اون وقت در این شعب محصور بود، قبر جناب ابی طالب هم در همین شعب است. اون چه داشت خدیجه در طبق اخلاص گذاشت، همه دوستان، اون اشراف و اون اعیان و اون شخصیت ها و اون زندگی و اون مال و اون ثروت و هر چی که داشت. من نمیدونم این ماتریالیست ها، اینهایی که تاریخ را به نوع مادی توجیه میکنن، ماتریالیسم تاریخی، این قصه خدیجه را چگونه میتونن توجیه بکنن؟ چگونه توجیه میشود؟ این زن چه هدفی میتونست داشته باشه از جنبه مادی که یک زندگی اون چنون مجللی را تبدیل بکند به سخت ترین زندگی ها؟ این البته مال دوره رسالت است. بعد از اون که با خدیجه ازدواج می کند، اینجا یه جریان دیگری کم کم پیش میاد. با این که طبق قاعده دیگه، حالا پیغمبر خدیجه تا وقتی که شوهر ندارد دنبال یه مرد لایقی می گردد که برای او تجارت بکند، سرمایش نگهداری کند، بلکه بر سرمایش بیفزاید. و این شوهر فعلیش قبلا لیاقت خودشو نشون داده است. قاعده این است که بعد از اینکه پیغمبر با خدیجه ازدواج کرد، با چندین سفر تجارت دیگر هم بکنم. ولی نه، دیگه اون اولین و آخرین سفر تجارت پیغمبر است.
واعظین.com، بزرگترین مرجع سخنرانی‌های کوتاه و شنیدنی.